ولی خب این واگیرداری بالاش باعث میشه که تعداد مراجعات حجم زیادی پیدا بکنه و خوشبختانه حالا با تعهداتی که معاونت‌های درمان استان تهران در نظر گرفتن، درمان‌های سرپایی حتی برای داروهای تزریقی هم در مراکز در واقع بیماری حاد تنفسی بیمارستان‌ها فعال بشه و باعث بشه که تعداد بستری بیماران در بیمارستان ها رو به کاهش بشه که بشه مدیریت کرد این حجم زیاد مراجعات رو و همچنین بشه از داروخانه‌های خاص درمان‌های خوراکی ضد ویروس رو هم که تجویز میشه توسط در واقع مطب‌ها و مراکز جامعه بهداشتی بتونن مردم راحت‌تر دریافت کنن.
درسته. آتون در آذر ماه که در مورد سوم بود سقف یعنی یا حد اکثر بستریمون چقدر بود توی استان تهران؟
اون موقع به حدود 8500 نفر هم رسیدیم در مجموع. هنوز نرسیدیم ولی با این وضعیت
خب روند دیگه میره می روزی 1200 نفر به نظر میرسه که به زودی خواهیم
رسید. روز آینده احتمالاً از این مرز هم اگر با همین شدت بخواد ورودی داشته باشیم و خروجیامون هم محدود هست میرسیم به این عدد، شاید فراتر هم بره. به حال خیلی قابل غیر قابل پیش بینی نیست که ما به این اعداد برسیم. منتها خب مردم هم خودشون باید مراقبت بکنن و اجازه ندن که تا حد امکان با هر علائم ساده‌ای خودشون هم سعی بکنن که در منازل قرنطینه رو رعایت بکنن یا به عبارتی خودشون رو مراقبت کنن که سایر اعضای خانواده مبتلا نشن. و این مسیر خب بالاخره دیگه این در روزهای پیش رو باید به شکل بهتر انشالله به توسط تصمیمات درست و همکاری مردم پیش بره.
آیا تو ممکنه فهمی کنی این پیش می کنی که ممکن نیاز باشه که حالا بیمارستان صحرایی بخواد تشکیل در واقع برپا بشه؟
خب به هر حال اگه خیلی اوضاع شدید بشه طبیعتا هر امکانی و هر احتمالی پیش بینی میشه کرد و بعضی از حتی بیمارستان های ما الان بخش های مختلفشون رو آماده کردن یا ساختمان های در نزدیکشون رو آماده کردن که بتونن خدمات رو به صورت پورتابل ارائه بکنن. منتها خب امیدوار هستیم که کار به اونجاها نکشه و این مشکل اینقدر عمیق نشه، ولی خب ما پیشبینی هاشو داریم میکنیم و در بخش های مختلف هم اعمال جراحی همچی که مستحضرید همه متوقف هست، اعمال اقدامات با اصطلاح برنامه ریزی شده برای بیماری ها رو متوقف کردیم تا انشاءالله بتونیم کرونا رو بهتر مدیریت بکنیم و اقدامات اورژانس برای سایر بیماری ها هم که به قوت خودش باقی است و مردم نباید برای با توجه به شرایط و ترس از کرونا بیماری های حاد خودشون رو در زمینه های دیگه به فراموشی بسپارن، اون هم باز باعث یه سری مشکلات عدیده تر میشه که خدا نکره باز به سلامتشون لطمه بزنیم.
درسته. دکتر این آماری که الان وجود داره، دیدگاه وجود داره که هنوز این آمار اثر اصلی یا پیامد سفرهای نوروزی نیست، عمدتا هنوز مربوط به
بخشش هست
تجمعات خیلی شبهی هست. نظر شما چیه این؟
من معتقدم بخشش هست، چون شما بین یک هفته تا دو هفته دوره کمون بیماری هست دیگه. خب ما الان روز 21 هستیم، اگه در هفته اول کسی مسافرت رفته باشه در 10-7 روز تا 14 روز به علامت میرسه و خب حالا ممکنه بخشش هم مربوط به دور همین های ببخشید به شلوغی ها و خرید ها و تجمعات قبل از عید باشه، ولی دیگه الان میتونیم بگیم با توجه که وارد هفته سوم شدیم، سوم تعطیلات هستیم، میتونه از هفته اول این اتفاقات هفته اول و به عبارتی مسافرت ها و جا به جای ها و دید و بازدید های هفته اول هم خودش رو الان نشون بده.
مگه اینکه آمار ابتلا بعد از این دیگه بالای 20,000 رو نبینیم. حالا امیدواریم
بله.
که ما همه کمک بکنه و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، یعنی همه کمک کنن، خدا کمک کنه، مسئولین
انشالله.
مردم در نهایت هم مردم همراهی بکنن که از این بحران بتونیم کنن. اگر توصیه خاصی دارین در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من خاصی ندارم، فقط از مردم خودم میخوام که بالاخره با همین دقت و درایتی که تا به امروز داشتن و رعایت پروتکل ها رو میکردن بازم اینو تشدید کنن، چون زنجیره انتقال ویروس صرفا با رعایت پروتکل های بهداشتی میشکنه. حتی واکسن هم به اندازه رعایت پروتکل کمک کننده نیست. حالا انشاءالله که واکسن ها هم در ماه های پیش رو به تعداد بیشتری وارد بشه و مورد تاثیر قرار بگیره.
درود بر شما، بسیار متشکرم. انشاءالله که خدا به شما و همکاران محترم در خط مقدم بهداشت و درمان سلامتی و توفیق رو دستون بده. انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا نگهدار شما، شبتون
شب بخیر. در دومین ارتباط تلفنی در برنامه مخاطب خاص این هفته با موضوع مدیریت بحران در موج چهارم کرونا با آقای دکتر کوهپایه‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت کردیم. به نظر شما چرا تصمیمات مناسب برای ایام نوروز اتخاذ نشد؟ چرایی تصمیمات دو پهلو و حتی تشویق سفر یکی از موضوعاتی است که در برنامه این هفته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وضعیت و بحران فعلی چقدر متأثر از حضور در مراکز خرید و خریدهای شب عید است و چقدر متأثر از سفرهای نوروزی؟ آیا ثبت رکوردهای جدید ابتلای روزانه بالای 22 هزار نفر نمیتواند زنگ خطری برای همه ما باشد؟ مدیریت بحران در موج چهارم کرونا، موضوع این هفته مخاطب خاص. اینجا رادیو سلامت، گروه خانواده.
مخاطب خاص رادیو سلامت.
در سومین ارتباط امشب با آقای دکتر هولاکویی، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت میکنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که هم شنوندگان عزیز و جناب عالی و دستان در کارم در سلامتی کامل باشند. من خدمت عزیزمون عرض کردم که کاش این برنامه رو عنوانش رو میذاشتیم آسیب شناسی این بحران. من اگر اجازه داشته باشم که یه مقدار برم عقب‌تر، یعنی از 9 اسفند 98 خدمت عزیزان.
بسیار خوب. آقای دکتر نوفرسی، آقای دکتر هولاکویی با شما صحبت میکنن. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم آقای دکتر. سلام و عرض ادب، ممنون در خدمت شما هستیم. بله میخوام ببینیم، چون یه سوال من همینه هست که کاملا قابل پیش بینی بود که این اتفاق میفته.
بله بله.
چطور شد که این درس نگرفتیم؟ 14 ماه هم گذشته، الان دیگه اسفند 98 نیست. چطور این اتفاق عجیب افتاد با این تصمیمات؟
بله کاملا آقای دکتر قابل پیش بینی بود. و من در 9 اسفند، من اون موقع عضو کمیته علمی ستاد کرونا بودم و ستاد اون کمیته علمی یک سوالی کرده بودم که در ارتباط با همین این مثلا شرایط اپیدمی، که من یک نامه رسمی رو اون موقع آقای دکتر جلیل حسینی رئیس ستاد کرونا بودم و نامه ای رو خدمتشون نوشتم که در واقع باید شیوه انتقال این اپیدمی رو از طریق آیروسول‌های معلق در هوا بدونیم و اونجا تاکید کرده بودم که باید انتقال از طریق تنفس و هوا رو باور داشته باشیم و بر اساس شواهد اپیدمیولوژی که بنده در سوابق بیماران در ایران بررسی کرده بودم، در اون زمان، یعنی اون زمان شاید بود 10 روز بود که ما اولین کیس رو تو ایران رسما اعلام کرده بودیم، انتقالی از طریق هوا رو بهش واقف شده بودم و خواسته بودم از وزارت بهداشت که این نوع انتقال رو در دستور عملاشون منظور بکنن و تاکید کرده بودم در اون نامه که از حضور طولانی مردم در اماکن پر ازدحام سربسته و مثلا جلوگیری بشه، از راهکارهای تهویه استفاده بشه و تاکید بشه به مردم که در واقع از ماسک صحیح استفاده بکنن، تهویه مناسب فضاهای بسته رو در نظر داشته باشن. حتی اشاره کردم کلاس ها، مکتب ها، درمانگاه های سرپایی، بیمارستان ها و در واقع نکات دیگه‌ای که در اونجا حتی حفاظت از عزیزان کارکنان بهداشتی پزشکان، چون اون موقع توجه نمی‌شد که این ویروس میتونه از طریق هوا منتقل بشه. و حالا پشت این قضیه که حالا متاسفانه این اتفاق نیفتاد، دو ماه حتی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که خود من عضو هستم، بعضی از دوستان مخالف بودن، حتی به جنگ لفظی کشیده شد اینها، چون این خبر قبل از خبری بود که، یعنی این چیزی که من خدمت دوستان عرض کرده بودم، قبل از نکته ای بود که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکرد و کرد که در واقع این انتقال میتونه انتقال هواگود باشه، باید از ماسک استفاده بکنیم. خب یک چیزی بود که یه پیشبینی بود خیلی پیش از موعد، حتی در آمریکا در این رایج پیشبینی نکردیم. ببینید این پیشبینی نکته رو در دل خود داره که خیلی مهمه و متاسفانه ما به اون نکته توجه نکردیم. وقتی که در واقع ما برخورد میکنیم به یک نوع اپیدمی که از طریق در واقع هوا میتونه منتقل بشه، در واقع ما باید به ماهیت اپیدمی ها برگردیم. در اپیدمیولوژی ما دو نوع همه‌گیری داریم، همه‌گیری تک منبعی، همه‌گیری پیش رونده. همه‌گیری تک منبعی مانند اون چیزیست که در سال 1394 در فروردین و اردیبهشت در اصفهان اتفاق افتاد. حدود 10,000 نفر به شیگلوز مبتلا شدن و 2,000 تا 3,000 نفر بستری شدن. البته شاید دوستان هم از آن اطلاعی نداشته باشن، چون تصور بر این بود که در واقع یه جوری اون رو نخواستن زیاد پخش بشه. خب اون انتقال تک منبعی در واقع از یک عامل بیماریزا مثلا سبزی آلوده امکان داره پخش بشه در جامعه، و وقتی کسی که مبتلا میشه خودش دیگه مخزن، یعنی در واقع یک عاملی برای انتقال دیگران نیست. ولی وقتی میگیم انتقال از طریق هوا، یعنی که هر فرد میتونه عامل انتقال به دیگران هم باشه. یعنی در این ما بهش میگیم propagated outbreak، یا میگیم که طغیان پیشرونده. یعنی فرد به فرد میتونه منتقل بکنه. وقتی طغیان پیشرونده باشه، در واقع شرایط مقابله یا مهار اپیدمی کاملا متفاوت از مثلا اون اقداماتی که ما در مهار اپیدمی های تک منبعی انجام میده. و در اونجا من این رو اشاره کردم و حالا مدت ها این رو پیگیری کردیم ولی به نتیجه نرسید. خب این یه بخشی بود که خب اتفاق افتاد و سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرد و ماسک و اینها، که من حتی دوستانی بودن که در حتی شاید برنامه هایی مثل شبکه سلامت یا شبکه های دیگه رفته بودن صحبت کرده بودن و ماسک رو اونجا توصیه نکرده بودم. اما حتی خدمتشون عرض کردم که خدایی نکرده اگه کسی ماسک نذاره و دچار مشکلی بشه، خب نهایتا این مشکلات که پیش میاد به گردن چه کسانی خواهد بود. در 15 به سال آذر در واقع یک پیشبینی وجود داشت و پیشبینی اصلی که من خدمت عزیزان عرض کردم 21 آذر بود. 15 آذر جناب وزیر اومدن فرمودن که در واقع از کادرشون، یعنی در واقع نسبت دادن این کاهش بیماری رو، موارد رو به در واقع فعالیت‌های وزارت بهداشت، که من در اون موقع خدمتشون عرض کردم که جناب وزیر باید روی خود شناخت پیدا کنم به اپیدمی پیشرونده. اپیدمی پیشرونده مثل الان ما الان داریم در منحنی صعودیش قرار میگیریم، این نزول، یعنی در واقع صعودی خواهد داشت و به یه قله خواهیم رسید، از قله بعد میفتیم به مثلا شاخه نزولی. در شاخه نزولی موارد کم میشود. وقتی موارد کم میشود، این به خاطر اقدامات ما نیست، به خاطر ماهیت اپیدمی است. یعنی اگر اپیدمی رو بشناسیم میتونیم بجنگیم. متاسفانه دوستانی که درگیر مهار اپیدمی تو کشور هستن فکر میکنن که میخوان که مثلا با دشمن توی جبهه بجنگن یا با اختشاش ها بجنگن. نه، اینجور نیست. این یک علم میخواد و عالمش باید بیاد به میدان و باش بجنگه. خب بعد اومدن، بعدن من در 21 آذر اینو نوشتم، نوشتم که خدمت عزیزان، این که من میگم شاید مثلا وقتی که من منتشر میکردم شاید صدها نفر میدیدم، به ویژه تمام مسئولین وزارتخونه میدیدم، چون در یک کانالای خاصی میذاشتم که اونها هم مشاهده میکردن. من اون 21 آذر خدمت عزیزان عرض کردم که باید قاطعانه مانند حکومت نظامی از تجمعات هفته دوم شهریور و تجمعات بعدی جلوگیری میشد. اقداماتی که فرمودید، اون چیزی که وزیر فرموده بودن، بیشتر نوشدارو بودن، در از کاری سراسری اتفاق نیفتاده است. این کاهش، من دارم روی متن میکنم، این کاهش در اثر ماهیت همگیری پیشرونده و سیر نزولی این اوج سوم بوده است. قاعدتا در آینده اگر اقدامات جدی نه نمایشی انجام نگیرد، دوباره باید انتظار سیر طبیعی اپیدمی و اوج چهارم را داشته باشیم. اگر این موج اتفاق نیفتد، به مفهوم تأثیر اقدامات پیشگیرانه می باشد، بعید می دانم که از و توان جدی در این باره وجود داشته باشد. خب این 21 آذر و بعد من حتی من معمولا مصاحبه نمی کردم، هم با رسانه ها مثلا مثل صدا و سیما و حتی نهایتا یک نفر از خبرنگان شهروند آنلاین، نهایتا من که تو تاریخ بماند باز من تو بهمن مصاحبه کردم و گفتم که با توجه به که این اقدامات اتفاق نیفتاده، اتفاق موج چهارم حتمی است، اجتناب ناپذیره. من خدمت دوستمونم که به اصطلاح برای همین برنامه دعوت کردونن که خیلی ممنون، گفتم از همین الان ما باید در واقع در ارتباط با موج پنجم بحران مدیریت بکنیم. یعنی در واقع الان در این جریان نمیتونیم. اتفاقا من در 15 آذر خدمت آقای وزیر هم، یعنی در واقع در اون متنی که خطاب جناب وزیر داشتن، گفته بودم که اگر این اقدامات جواب میداد، الان آلمان باید جواب میگه. اون موقع آلمان در به اصطلاح پیک بالا رونده بود، ما در پیک نزولی بودیم و گفتم اینجور نیست. و بعد یه نکته که باز دیدم الان کسانی که شما دعوت کرده بودید در ارتباط با طرح به اصطلاح سپهبد شهید سلیمانی صحبت میکردن، من اتفاقا گفتم که این طرح نمیتونه، یعنی این طرح چون گوشه ای از کار که باید انجام بشه رو انجام میده و نمیتونه موفق باشه با این شکل. هرچند خوب عزیزان بسیجی زحمت میکشن، همه زحمت میکشن، ولی این طرح در واقع به علت این که ما اون پروتکل، یعنی این الفبا داره، از اون الفبا نمیتونیم مثلا الف و ب و ول کنیم یهو بریم برسیم به حرف آخر الفبا. نه، این طرح چون گوشه ای رو انجام میده نمیتونه و این کاهش ها نمیتونه به ارتباطی داشته باشه با طرح شهید سلیمانی. حتی زمانی که این طرح رو اعلام کردم گفتم چرا این طرح رو شما مزین کردید به نام سپهبد شهید سلیمانی و این و بعد اومدن در همین طرح این طرح رو وابسته کردن به یک رپید تست سریع که من اتفاقا باز این هست به گروه ها نوشتم که این تست سریع باز مصیبتی میشه بر مصیبت های مهار به اصطلاح کرونا، اپیدمی کرونا در کشور، که اتفاقا تمام این پیش بینی ها تحقق پیدا کرد. و الان هم خدمت عزیزان عرض میکنم که همین الان باید ما فکر پیک پنجم باشیم، چون طبیعت اپیدمی پیشرونده این هستش که هر پیکش قوی تر از پیک قبلیست. یعنی به این شکل هستش که میاد بیماری منتشر میشه، همه افرادی که حساس هستن رو مبتلا میکنه و تقریبا به یک تعادلی میرسه و فروکش میکنه.
خب چه باید کرد آقای دکتر؟ تو ترشح سلیمانی این بود که ما افراد رو نذاریم تو خونه، شناساییشون کنیم، تحت کنترلشون بذاریم. توصیه شما 45 میره پیک پنجم، چه اقدامی باید کرد؟ دقیقاً درست بود، طرح تمام که نبود، یه بخشی بود.
اقدام این هستش، بله، طرح امید بخشی بود. من اصلا عقیدم این هستش که باید با بیماری ها مانند جنگ که ما از مردم استفاده کردیم، از بسیج استفاده کردیم، باید با بیماری ها همینجور بجنگیم. حالا ما بحث الان کرونا رو داریم، ما مشکل ایدز رو خیلی بیشتر از کرونا داریم، مشکل لشمانیوز رو در بعض از نقاط کشور اصلا اگر مردم بسیجی نیان به میدان نمیتونیم حل بکنیم، مشکل سر رو نمیتونیم حل بکنیم، مشکل هپاتیت رو نمیتونیم حل بکنیم. میخوام بگم که بنده هم دست تک تک بسیجیان رو میبوسم، تک تک فرمانده هاشون رو در آغوش میگیرم، زحمت بسیار زیادی کشیدن. ما متخصصین نگفتیم و در واقع اونها رو درست هدایت نکردیم. من خدمتتون عرض کردم که ببینید امکان داره که بسیجی یا فرماندهانی که الان دارن کرونا رو اداره میکنن در جنگ خیلی موفق بودن، ولی در این اپیدمی خاص علم خاص میخواد. ما وظیفه داشتیم، وزارت بهداشت وظیفه‌اش رو انجام نداده. متاسفانه در واقع اصلی ترین وظیفه وزارت بهداشت این بود که میگفت که این طرح پربرکت شهید سلیمانی باید چگونه اجرا بشه. الانم بنده برای پیک پنجم که باز اقدامات این طرح رو دوباره خدا رو شد که دوباره باز ادامه پیدا خواهد کرد، خدمتتون عرض میکنم که باید برای تک تک این فرمانده ها کلاس گذاشت، برای تک تک این فرمانده ها دوره براشون تعریف کرد، برای تک تک این فرمانده ها باید گفت که این مراحل 1، 2، 3، 4 این طرح چی هستش، باید تست رو باید اصلاح کرد. میخوام بگم که من به شما الان قول میدم اگر این اقدامات انجام نشه ما پیک پنجم رو قوی تر از این پیک خواهیم داشت، با مصیبت بیشتری خواهیم داشت. من الان ببینم که توی مطبوعات میدازن گردن این، دازن گردن اون، یعنی سیاسی کاری دارن میکنن. نه بابا، ما مردم رو باید نجات بدیم. اصلا ما هدفمون نیست که حالا از این فرصت استفاده بکنیم بیایم یه جوری گلیم خودمون رو از آب بکشیم. مردم الان مورد تهاجم این ویروس هستن، مردم مورد تهاجم دشمن هستن.
دکتر بسیار متشکرم، امیدوارم توی چون یک کارشناسان دیگه هم بعد تا تایمی که داریم در خدمتشون باشیم، امیدوارم توی فرصت مناسب بیشتری در خدمتتون باشیم، بدونیم چه تغییراتی، چه اقدامی، اون اقدامی که گفتین که تو بخشای فاز 1، 2، 3 و 4 طرح سلیمانی باید اجرا بشه، آموزشی داده بشه، اونها رو شفافش بگین که چه تغییری، چون این فرصت ما نیست. انشاءالله توی فرصت مناسب در خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر.
بله، من فقط یک کلام میگم جناب دکتر، اون کاری که باید انجام می‌شده تا به امروز انجام نشده و من بر این اساس این پیش بینی رو خدمت دوستان عرض کردم و الانم پیش بینی پیک پنجم رو هم به همین دلیل عرض میکنم. میگم باز اگر روال این باشد و افراد بخوان سیاسی کاری بکنن، این ویروس رسواگره، با این ویروس باید شفاف برخورد کرد. مردم اگر میدونستن که پیک چهارم اتفاق میفتد، همین الان مردم باید بدانن که پیک پنجم اتفاق میفتد، اون موقع مردم گوش میکردن به حرف ما. سرمایه اجتماعی رو اینجا دست داریم میدیم. به هر حال خیلی ممنون از این دعوت.
موضوع اساس سرمایه شما کاملا موافقم. بسیار متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
آقای دکتر هولاکوی خداحافظ.
قربان شما. خیلی ممنون.
خداحافظ. خواهش میکنم. در سومین ارتباط تلفنی با آقای دکتر هولاکوی اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت کردیم. الان ساعت 20:53 دقیقه است و آقای دکتر معزنی آخرین کارشناس ما در این هفته، رئیس اداره بهداشت و درمان ارتش همراهمون هستند. آقای دکتر معزنی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و شنوندگان رادیو سلامت در ادب دارم.
متشکریم، ارادتمند. آقای دکتر نوفرستی با شما صحبت میکنم.
آقای دکتر من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، همچنین شما و یکایی که همکارانتون در خط مقدم بهداشت و درمان، حالا در حوزه ارتشیان عزیز. آقای دکتر از خبر، چه خبر از بیمارستانهای تحت پوشش شما اولا تو این ایام، و بعد بگیم چه اقداماتی مد نظر دارین و احتمالاً ممکنه نیاز بشه که، یا اطلاعاتی که مثل قبل بحث بیمارستانهای صحرایی ممکنه پیش بینی بخوایم بکنیم.
من خدمت از اصلاحی جامعه نوفرستی هم از ادب دارم.
سلامت
باشید. آقای دکتر همینجور که مستحضرید، بالاخره بهداشت درمان نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خصوص نیروی زمینی تو این 14 ماه کارکنان بهداشت درمانش به صورت شبانه روزی انجام وظیفه میکردن. در ایام تعطیلات نوروز هم خب ما تمام بیمارستانمون آماده باش بودن و در فاز چهارم هم ما مثل سابق تمام بیمارستانمون اعلام آمادگی کردیم که با توجه به نیاز استان و همکارانمون در قرارگاه پدافند زیستی، بیمارستان ما آماده پذیرش بیماران کرونایی هستند. خب بنا به نیاز تو دو روز گذشته ما در استان فارس شهر شیراز دانشگاه علوم پزشکی از ما خواست که باز بیمارستان پشتیبانمون رو راه اندازی کنیم در استادیوم ورزشی شهید دستخه به شیراز، که این برای سومین بار هست ما در این 14 ماه گذشته بیمارستان مجهز رو برقرار میکنیم که الانم از پریروز بیمار بستری کردن و خب کمک خیلی موثری
در شیراز در ورزشگاه، یعنی برای سومین بار خداقوت میگه بسیار عالی.
بله، برای سومین بار این ورزشگاه شهید دستقیب، سالن صرفی شهید دستقیب، به عنوان بیمارستان پشتیبان که بیماران رو از دانشگاه ارجاع میدن و همکاران عزیز من در بهداشت درمان نیروی زمینی اونجا پوشش میدن و مشغول مداوای عزیزان هستن.
اما ظرفیت چند تخت؟
اونجا ظرفیت 7 تخت خواب رو داره که به صورت بکاپ از دانشگاه بیمار میفرستن اونجا. بله. خب الحمدلله تو فازهای قبلی خیلی کمک کرد و تمام مراکز استانی ما هم که بیمارستان ثابت داریم این اعلام آمادگی رو کردیم. هم بیمارستان ثابت ما الان بیماران کرونا رو میپذیرن و بنا به نیاز هر جا که لازم باشه ما چه در اختیار قرار دادن کادر درمانمون، تجهیزات بیمارستانیمون و بیمارستان صحرایمون آمادگی کامل داریم که انشالله بتونیم فاز چهارم رو هم به نحو احسن کنترل کنیم.
اگه بخواید توصیه حالا تو تصمیمات برای مسئولین و همچنین برای مردم داشته باشین، چه توصیه هایی دارین؟
خب ببینید، همه جوری که واقعا تو این 14 ماه تجربه به ما نشون داد، یک روند تصمیم گیری ثابت و مشخص واقعا باید مدیریت بحث کرونا را انجام بده. خب قابل پیش بینی بود اگر ما سفرهای ایام نوروز رو کنترل نمی کردیم این میزان درگیری و مبتلایان روزانه و مرگومی بالا میره که خب متاسفانه اتفاق افتاد. من فکر میکنم باید با یک عزم راسخ، با یک همدلی و به صورت یک ستاد فرماندهی واحد تصمیمات اخذ بشه. اینکه ما مدتی رو رها کنیم بعد سخت گیری کنیم، مثلا که مجبور میشیم 10 روز اصناف رو تعطیل کنیم، فکر میکنم این هم در روند کنترل بیماری تأثیر منفی میذاره، هم این که از بین رفتن سرمایه های با ارزش نیروی انسانی درمانیمون و تجهیزات که واقعا موقعی که به صورت فول تایم کار میکنه بالاخره استهلاک بسیار بالایی داره و جایگزین کردنشون هم بسیار سخته. من فکر میکنم که بدترین چیز اینه که عادی پنداری بشه، ما فکر کنیم که حالا چون واکسیناسیون شروع شده دیگه مبتلا نمیشیم، اینکه ماسک نزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت نکنیم و به زندگی روزمره برگردیم، این فکر میکنم بزرگترین اشتباه هست که باید از یک ستاد فرمانده واحد واقعا تصمیم ها عقد بشه و همه آحاد جامعه و مسئولین کشوری خودشون رو موظف بدونن که در یک مسیر حرکت کنن تا انشالله این فراز و نشیب ها رو شاهد نباشیم. الان مستحضرید ما بیماری کرونا در این چند روز به صورت آسانسوری افزایش داره پیدا میکنه و این اصلا روند خوبی نیست.
بسیار متشکرم پر فرمای شما، امیدواریم که واقعا تصمیم گیری هامون یه روند مدیریتی ثابتی داشته باشه و کجدار و مریض و این مدل رها شده بعد سخت گیری به ما نباشه و امیدوار مردم هم مثل دورهای قبل همراهی کنن، اعتماد کنن به توصیه های بهداشتی که مسئولین حوزه بهداشت و سلامت دارن که این بحران و این موج هم انشاءالله به سلامت عبور کنه. بسیار متشکرم آقای دکتر.
ممنون آقای دکتر. خدا نگهدارتون.
سلام قربان شما. خدا نگهدار.
آقای دکتر معزنی، رئیس اداره بهداشت و درمان ارتش، چهارمین کارشناس برنامه این هفته بودند. در برنامه این هفته با آقای دکتر کریمی نیا، دکتر کوهپای زاده، دکتر هولاکویی و دکتر معزنی صحبت کردیم. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از شما و تشکر از کارشناسان محترم و شنوندگانی که در خدمت شما بودیم. امیدواریم که به توصیه‌ها جدی بگیریم و
انشالله
هفته های آینده خبرهای بهتری داشته باشیم.
عادی انگاری رو فراموش کنیم. خداحافظ.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج FM ردیف 102 مگاهرتز. سی و پنج پله صعود علمی ایران